گام دوم شناسایی میزان پیوستگی معنایی آیات همجوار است. در گام اول ما میزان پیوستگی لفظی آیات همجوار را مورد توجه قرار می دادیم، ولی در گام دوم میزان پیوستگی معنایی آیات همجوار را مورد ارزیابی قرار می دهیم. آیات مختلف یک سوره در صورتی می توانند در یک سیاق قرار گیرند. دو آیه، سه آیه، چهار آیه‌ای که در کنار هم قرار دارد در صورتی می تواند یک سیاق تشکیل دهد که از نظر محتوایی کاملا با هم در ارتباط باشند و متمم یک دیگر باشند. اگر چند آیه‌ای که در کنار هم قرار دارد ولو از بعضی از جهات لفظی با هم مرتبط باشند، ولی ما می‌بینیم از نظر معنایی با هم ارتباط ندارند. قطعاً اگر از نظر معنایی چند آیه که در جوار هم قرار دارد ارتباط معنایی نداشته باشد، این چند آیه در یک سیاق و در یک گفتار قرار نمی گیرد. اما خب عوامل پیوستگی لفظی را اشاره کردیم. اون عواملی که پیوست حاکی از پیوستگی معنایی آیات است، این عوامل دو دسته اند. دسته اول عواملی که تنها در حد مرتبط کردن دو آیه همجوار کاربرد دارند. این عوامل به طور معمول بیانگر ارتباط بخشی از آیات یک گفتار هستند، که حالا مهمترین این عوامل عبارتند از تمثیل، تطبیق، تعلیل. در آیه‌ای مطلبی بیان می کند، در آیه بعد علت آن بیان شده است. خب این تعلیل حاکی از پیوستگی این دو آیه در کنار هم قرار دارد. یا به صورت سربسته در آیه‌ای مطلبی بیان می کند، در آیات بعد اون را تبیین می کند. این هم باز کاشفه از پیوستگی آیاتی است که در کنار هم قرار دارد. یا موارد دیگری که در اینجا ازش یاد شده است، همه این موارد از همین قبیل هست: تقیید، تخصیص، تعمیم. مطلب عامی بیان می شود، در ادامه تخصیص می خورد، مطلقی بیان می شود، در ادامه قیدی برای اون می آید. همه اینها حاکی از پیوستگی آیاتی است که در از نظر معنا پیوستگی آیاتی که در کنار هم قرار دارن معلوم میشه. این آیات که در کنار هم قرار دارن از نظر معنایی با هم کاملا ارتباط دارن. این دسته اول. دسته دوم عواملی که امکان یک ساختار معنایی را تشکیل داده و یک گفتار مستقل را پدید می آورند. مراد از ساختار معنایی یک مفهوم کامل است که از ترکیب چند جزء با یک دیگر تشکیل می شود، که در ادامه به توضیح اون می پردازیم. مهمترین ساختارهای معنایی در قرآن این مواردی است که اشاره می کنیم. ساختار سوال و جواب. در خیلی از موارد ما همین سوره انسان که بعداً مثال خواهیم زد میبینیم هل اتا علی الانسان، ساختارش سوال و چهار آیه اول ساختار سوال و جواب دارد. یا در آغاز سوره مبارکه نبأ باز ما ساختار سؤال رو مشاهده می کنیم. مقدمه و ذیل مقدمه، گاهی چند آیه که در کنار هم قرار دارد ساختارش ساختار مقدمه و ذیل مقدمه است، یا ساختار دعا و استجابت دعا، ساختار شبهه و جوابهای اینها. این ساختار همه ساختار معنایی هستند. نقد یک عقیده باطل، یه اعتقاد باطلی را طرح و نقد می کند، این یک ساختار معنایی است. یه مطلبی ادعا می کند، ادعا می شود و بر اون استدلال می شود، این ساختار مدعا و دلائل آن و استدلال هایی که بر آن می آورد یک ساختار معنایی است. یا صحنه های مختلف یک داستان، آیاتی که در کنار هم قرار دارند صحنه های مختلف یک داستانی را تبیین می کنند، این ساختار معنایی هم یک ساختار معنایی است. یا مصداق های یک عنوان کلی، یه عنوان کلی بیان می شود، ذیل اون مصادیقش در آیات، در ادامه آیات آورده می شود. انواع پاداش ها با کیفرهای یک گروه، یک گروهی را در قرآن حالا یا از نیکان یا از بدان معرفی می کند، به دنبال اون پاداش های، اگر حالا صالحین و نیکان هستند، پاداش هایی که خدا برای اونها قرار داده است بیان می کند. یا اگر از گناهکاران هستند اون کیفرهایی که برای اونها هست بیان می کند. خب این یک ساختار معنایی است. یا در چند آیه حکم فقهی بیان می شود برای یک موضوع، خب این فروع مختلف یک حکم فقهی و یک موضوع فقهی یک ساختار معنایی است. یا وظایف یک فرد یا گروه بیان می شود، اینها همه ساختار معنایی هستند در سوره های مختلف قرآن.